بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این آقا بزرگوار فرمود که این آیه شریفه و برس از سلیمان و داوود که ارث برد سلیمان داوود را، آیا اینم قابل استصحابه یا خیر؟ بله، این خب تو اون داستان فدک حضرت زهرا سلام الله علیها این آیه مطرح است و اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها به ابوبکر میفرماید که چطور تو از پدرت ارث ببری من نبرم، و مگر که قرآن نفرموده برس از سلیمان و داوود. بینید این جوابش اینه که اولا این ارث اصطلاحی که ما میگیم نیست. این که فدک ارث رسیده به حضرت زهرا سلام الله علیها، این ارث نه یعنی ارث اصطلاحی. گاهی کلمه ارث به معنی نهله، نهله یعنی هبه، بخشش، به این معنا به کار میره. ابوبکر اون موقعی که حضرت زهرا فرمود تو از پدرت ارث میبری، پدر ابوبکر زنده بود، ابو قحافه زنده بود، ابوبکرم زنده. زنده که از زنده ارث نمیبره، زنده از مرد ارث میبره. این معنیش اینه که تو از پدرت ارث میبری، یعنی پدرت میتواند به تو چیزی ببخشه، پدر من نمیتونه به من ببخشه. یعنی این ارث به من یه هبه است. خود فدکه حضرت زهرا سلام الله علیها هم ارث نبوده. شاهدش اینه که پیغمبر اکرم در زمان حیات خودش این را داد به فاطمه زهرا، نه اینکه بعد از رحلت. شاهد دیگه اینه که زنهای پیامبر از فدک ارث نبردند، در حالی که مثلا اگر که ارث اصطلاحی بود زنها هم باید مثلا یه سهمی می داشتند. شاهد سومم اینه که موقعی که ابوبکر خواست فدک را بگیره، ابوبکر اومد وکیل حضرت زهرا را از توی فدک بیرون کرد. این معنیش اینه که یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها وکیلش توی فدک بوده. ید وکیل ید موکله، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها ید داشت بر فدک، و خود ید اماره ملکیته. ابو بکرم این حرف خلاف میگفت، که میگفت که شاهد بیارید، بیانه بیارید بر ارث. کسی که ید داره هیچ وقت لازم نیست که بیانه بیاره. بیانه مال خارجه، مال نه مال داخل. این لباس رو الان من پوشیدم، اگر یکی از شما اومده گفته که این لباس مال منه، کی باید بیانه بیاره؟ من باید بیانه بیارم یا شما؟ من داخلم، یالا ید دارم نسبت به این. من که ید دارم که نباید بیانه بیارم، شما که بیرونید باید بیانه بیارید. این که ابوبکر میگفت که بیانه بیار، اصل این که میگفت بیانه بیار خلاف شرع بود، چون ابوبکر بیرونه و فاطمه زهرا سلام الله علیها ید داره، و کسی که ید داره خود ید اماره ملکیته. به هر حال اینا همه شاهده اینه که اصلا این کلمه برسه اینجا به معنی ارث اصطلاحی نیست که بخوایم استصحاب بکنیم یا امثال این حرفو. اینجا بحث هبه است. پیغمبر اکرم در زمان حیات فدک را هبه کرده به حضرت زهرا سلام علیه. خب اما بحث امشب یکی از کسی که ید داره با یه کسی که ید داره او باید بیانه بیاره که من یدم ید مالکیست، یا اونی که بیرونه باید بیانه بیاره که باید بیانه بیاره. خب همین اصل مالکیت بیانه میخواد دیگه، درسته؟ ید هم خودش یک بیانه است. من که ید دارم این اماره ملکیت، شما میخوای بگویی که این اماره ملکیت من عدوانیه، من باید بیانه بیارم یا شما؟ کی؟ خیلی همیشه خارج باید بیانه بیاره. این از مسلمات فقه بود. اگر کسی سواره یه الاغه، سواره الاغه، یکی دیگه میگه که الاغ مال منه، شماست بی خود سوارشید، کی باید بیانه بیاره؟ اون که سواره یا اونی که سوار نیست؟ اون که سوار نیست دیگه خارج باید بیانه بیاره، بگه شما بی خود سواری، او باید بیانه بیاره. بله من همین که سوار و الاغم این دلیل بر اینه که مالکم. خب اما بحث امشب یکی دیگر از تنبیهات استصحاب، تنبیه اصل مثبت که توی کفای تنبیه هفتم و تنبیه هشتم و نهم، سه تا تنبیه رو کفایه به همین بحث اصل مثبت اختصاص داده. بعضی هم خیال میکنن که شیخ انصاری اولین کسیه که بحث اصل مثبت رو مطرح کرده، در حالی که قبل از شیخ انصاری هم توی جواهر هم تو کتاب فصول و هم تو کتاب قوانین بحث اصل مثبت مطرح شده. البته اونا فقط در همه اشاره است، شیخ انصاری رضوان الله علیه بحث کرده. یعنی این بحث تقریبا 100 سال قبل از شیخ انصاری سابقه دارد. احتمالاً اولین کسی که بحث اصل مثبت را مطرح کرده وحید بهبهانی باشه. بعد از وحید بهبهانی دیگه شاگردای وحید اومدن این بحث را مطرح کردن دیگه، مثل میرزای قمی و بعدم صاحب فصول، بعد صاحب جواهر و بعد شیخ انصاری. خب بحث اصل مثبت یه بحث اینه که اصلا اصل مثبت یعنی چی؟ دومم این که کیفیت و جایگاه بحث اصل مثبت. بحث سومم دلیل عدم حجیت اصل مثبت. بحث چهارم موارد استثناء اصل مثبت. و بحث پنجمم تطبیقات یا مصادیقی از بحث اصل مثبت. اما مطلب اول این که اصل مثبت اصلا یعنی چی؟ مقصود از اصل مثبت اینه که گاهی شارع یک چیزی را تعبد به بقا میکند، میگه مثلا ابق ماکان علی ماکان، یا میگه لا تنقض الیقین بشک. بعد خود اون چیز یک لوازمی داره. لوازم هم سه جوره، یه وقت لوازم شرعی، دوم لوازم عرفی و سوم لوازم عقلی. اگر که شارع تعبد به یه چیزی کرد، لوازم شرعیش که معلوم ثابت می شود. مثلا اگر شارع گفت که این لباس نجسه، یا گفت استصحاب کنید بگید این نجسه، خب لازمش اینه که نمیشه باش نماز خوند، یا لازمش اینه که دست زدن بهش جایز نیست. اگر تعبد به این کردیم که این نجسه، مثلا یکی از لوازمش اینه که بیع نجس حلاله یا بیع نجس حرامه، اینو میشه لوازم شرعیش. اما یک لوازمی اگر داشت که اونها لوازم عقلی یا لوازم عرفی بودند، اینها رو بهشون میگوین اصل مثبت. و گاهی این لوازم عقلی یا لوازم عرفی یه آثار شرعی داره، یعنی خود این آثار عقلی آثار شرعی داره، این جور آثار دیگه حجت نیست. حالا فعلا اول کارسا، حالا مثال عرفی میزنم تا بعد مثالای شرعی. اگر فرض کنید که یه جوانی مثلا فرض کنید 15-16 سالش بوده، رفته جبهه مفقود شده، الانم 30-40 سال گذشته، 30-40 سال گذشته، هنوز باید استصحاب بقای حیات بشه، درست؟ اگر فرض کنید زن داشت، زنش هنوز باید بگه شوهر دارم، نمیتونه بره ازدواج کنه. یا مثلا اگر که این جوان مثلا اموالی داشته، اموالش هنوز ملک خودشه، به ورثه نمیرسه، استصحاب بقای حیات اینی که تو جنگ مفقود الاثر شده، وقتی استصحاب کردم که گفتم این خودش انشاءالله زنده است، نتیجه اینه که آثار زنده بودنم بار میشه دیگه. همسرش متزوجه است، حق ازدواج نداره، اموالش هم مال خودشه، ارث به کسی نمیرسه. خب اینا که روشنه، اصل مثبت اینه ها. حالا اگر یک کسی نذر کرده که هر وقت این بچه من ریشش در اومد، ده تومن صدقه بدم، نذر کرده هر وقت بچه‌م ریشش در اومد، ده تومن صدقه بدم. 40 سال پیش این بچهش رفته جبهه، اون موقعم که رفته 15 سالش بوده، ریش نداشته، حالم شده 55 سال، حالا باید صدقه بده یا ندهد؟ کسی که 15 سالش بود رفت جبهه مفقود شد، استصحاب میکنیم میگیم هنوز زنده است. اما کسی که 40 سال زنده است، ریشش در اومده یا نه؟ این که دیگه معلوم نیست، معلوم نیست ریشش در اومده یا نه. بلی زو صدقه باید بدیم یا ندیم؟ نه خیر، لازم نیست، چون صدقه از آثار ریش در آمدنه و ریش در اومدن خودش اثر عرفیه، اثر شرعی نیست. شرع نگفته که هر کسی که مثلا 20 سال 30 سال از عمرش گذشت ریشش در میاد، که اینی که شرع نگفته، این عرفیه. بنابراین استصحاب بقای حیات آثار شرعی حیاتو داره، اما آثار عرفی و عقلی حیات را نداره. یکی از آثار حیات اینه که باید ریشش در اومده باشه، ولی این آثار دیگه بار نمیشه. و این ریش در آمدن اگر خودش یه آثار شرعی هم داره، اینها هم هیچ کدام حجت نیست. خب این تا اینجا توضیح عنوان مسئله. و اما مطلب دوم، مطلب دوم اینه که اصلا این بحث اصل مثبت که دیگه خب معروفه دیگه، هر چیزی که اصل مثبت بشه فوری میگن حجت نیست. اصل این بحث اصل مثبت آیا یک بحث ثبوتی است یا یک بحث اثباتی، به عبارت دیگه یک بحث عقلیه یا یک بحث نقلیه، به عبارت دیگه باید ببینیم که شرعاً این احادیث لا تنقض الیقین بشک شامل آثار عرفی و عقلی نمی شود، یا اینکه نه کاری به روایات نداریم، مثلا عقلاً چنین چیزی ممکن نیست. ببینید اصل مثبت مسلمه که حجت نیست، اما اینکه حجت نیست به خاطر عقل، یعنی خود عقل میگه اصل مثبت حجت نیست، مشکل عقلی داره، یا اینکه نه مشکل عقلی نداره، این روایات باب استصحاب اینها اصل مثبت را شامل نمی شود. به عبارت دیگه بحث میشه بحث ثبوتی یا بحث اثباتی. شیخ انصاری رضوان الله علیه تو ذهن مبارکش این بوده ها که مشکل عقلیه، عقلا اصلا نمیشه اصل مثبت حجت باشه. آقای آخوند تو کفای تو ذهن شریفش اینه که نه مشکل سر روایاته، بر روایات اصل مثبت را شامل نمیشود. این دیدگاه این دوتا حالا کدامش درسته؟ حالا توی ضمن این بحث سومی که میگم حالا اینجا روشن میشه که حق با شیخه یا با آخوند. خب مطلب سوم، پس بینید یه مطلب این بود که توضیح اصل مثبت، مطلب دومی که این بحث ثبوتیه یا اثباتی، حالا بحث سوم بحث دلیل مسئله، گفتم بحث چهارم هم میشه استثناها، بحث پنجم هم میشود تطبیقات مصادیق نمونه ها. اما دلیل مسئله، حالا به چه دلیل اصل مثبت حجت نیست؟ مرحوم شیخ تو رسائل اینجوری میفرماید که شارع به ما هو و شارع با امور اعتباری سر و کار داره، یعنی شارع باید واجب و حرام بگه. اگر که یک امری اعتباری بود شارع هم به ما هو و شارع میاد اون امر اعتباری را جعل میکنه، اما اگر که یک امری تکوینی بود یا امری واقعیت خارجی بود، امور تکوینی جعلش به دست مکدنه نه به دست شارع، یعنی هر که تکوین به دست اوست آثار تکوینی را هم همون باید ایجاد کنه. مسئله استصحاب یا سایر اصول عملیه اینها تعبدات شرعند، یعنی شرع به ما هو مشرع یک آثاری رو بار میکنه. مثلا وقتی شارع میگه استصحاب حجت، معنای استصحاب اینه که جعل مماثل میکنه. جعل مماثل یعنی چی؟ یه مرتبه این لباس رو من میبینم خون داره، یه الان نجسه، میبینم خون داره، یه مرتبه خون نمیبینم اما دیروز نجس بوده الان شک دارم پاک شده یا نه. اینجا شارع میگه استصحاب کن. یعنی چی میگه استصحاب کن؟ یعنی من میگویم جعل مماثل، یعنی مثل این که شما ببینی نجسه، اگر میدیدی نجسه چه بزی داشت چه حکمی داشت؟ حالا که استصحاب میکنیم یعنی مثل این که میبینی نجس است. اینو میگن جعل مماثل. شبیه این که مثلا تو باب حجیت خبر واحد اینجوری میگن، میگن وقتی یه حدیثی مثلا حدیث میاد میگه نماز جمعه واجبه، وقتی حدیث میگه نماز جمعه واجبه این حدیث حجته. حجته یعنی چی؟ اگر به کفایه بگید خبر واحد حجته یعنی چی؟ کفایه اینجوری میگه، میگه یعنی منجزیت و مؤذریت. این معنای حجیت به نظر کفایه. مثلا میگم حرف این مجتهد حجته یعنی چی؟ یعنی منجزه و مؤذره. این به نظر کفایه. اما بعضی ها میگن که نه، حجت هست یعنی چی؟ یعنی جعل مماثل. حرف این مجتهد حجته یعنی چی؟ یعنی مثل این که اصلا خدا به خود شما گفته، پیغمبر به خود شما گفته. این آقا که این حرف رو میزنه دا مثل اینی که خود پیغمبر به شما بگوید. اگر خود پیغمبر میفرمود چجوری بود؟ حالا که این آقا گفته همون جوره. اینو میگن جعل مماثل، یعنی شبیه حکم واقع با گفتن این مجتهد جعل میشود. شبیه حکم واقعی با این خبر واحد جعل میشود. تو استصحابم همینطور، اگر این نجس بود چجوری بود؟ نمیشد نماز بخونیم. حالا که استصحاب میکنم شبیه نجس بودن جعل میشود. این معنای استصحاب. پس استصحاب یعنی جعل مماثل. بعد وقتی بگیم استصحاب یعنی جعل، جعل به کجا تعلق میگیره؟ به آثار شرعی. هیچ وقت آثار عرفی و آثار عقلی قابل جعل نیست. پس ببینید الان شیخ انصاری رضوان الله علیه با خود توضیح استصحاب و اینکه استصحاب اصلا حجت هست یعنی چی، از خود همین حجیت استصحاب در میاره که اصل مثبت حجت نیست. نه نه، این اثر عقلی نیست. شایدن برطرف شده. شما شک دارید برطرف شده یا نه؟ شاید خانومتون آب کشیده اینا همین. خب این که شک، این که نمیدانم خانومم اینا آب کشیده یا نه، این دیگه عقلیه یا شرعیه؟ این کجاش عقلیه؟ عقلی این است که من بگم این دیروز نجس بود و یقین دارم دیروز تا الان کسی بهش دست نزده، این میشه عقلی. این که نمیدونم کسی آبش کشید یا نکشید، این دیگه کجاش عقلیه؟ خب همین دفعه نمیدونیم، اگه میدونستم میشد عقلی. این که نمیدانم کسی این آب کشید یا نکشید، اگر که میدونم که آب نکشید میدونم نجسه، اگه میدونم آب کشید میدونم پاکه، این عقله. اما حالا نمیدونم، وقتی جهل بود عقل حکم میکنه یا نمیکنه؟ میکنه؟ نمیکنه. وقتی جهل باشه که عقل حکم نمیکنه. اصلا شرط و حکم عقل اینه که واضح باشه. عقل میگه اگر که میدونید که این دیروز تال کسی بهش دست نزده، پس میدونیدم نجسه. اگه میدونید کسی آبش کشیده، پس پاکه. اگه نمیدونید من دیگه حرف نمیزنم. عقل میگه اگر شک دارید من حرف نمیزنم، ساکتم. این که من حالا بگم حالا که نمیدونی نجسه، اینو شر میگه، عقلی حرف نمیزنه. همیشه حکم عقل مشروط است به این که شکی نباشد. اگه شک باشه که عقل حکم نمیکنه که. خب این تا اینجا فرماشا آقای شیخ. و اما آقای آخوند، آقای آخوند توی کفایه می‌فرماید که اصل مثبت حجت نیست، به دو جهت. یکی این که اصل مثبت خارج از قدر متیقن ادله حجیت استصحابه، یعنی اون لا تنقض الیقین به شک، قدر متیقنش آثار شرعی است، آثار عرفی یا آثار عقلی خارج از قدر متیقنه. به عبارت دیگه لا تنقض الیقین به شک اصلا اطلاق ندارد. چیزی که اطلاق نداره نمیگه هر استصحابی حجته، قدر متیقنش رو باید بگیریم. مثل این که مثلا فرض کنی که اگر یک کسی گفت که یه لیوان آب بیارید، شما میتونید بگوید که این که گفت آب نگفت که آب شیرین یا آب شور یا آب تلخ یا آب متعفن، اینا رو که نگفت، حالا من میرم یه لیوان آب متعفن میارم، میتونید یا نه؟ میگیم قدر متیقنش گفته که یه لیوان آب یعنی آب شیرین که میخواد بخوره، یعنی این کلام اطلاق ندارد. این یک دلیل آقای آخوند بر این که اصل مثبت حجت نیست، یعنی ادله حجیت استصحاب شامل اصل مثبت نمی شود. این یک دلیل آقای آخوند. دلیل دوم آقای آخوندم اینه که آقای آخوند می فرماید که حدیثی که می فرماید لا تنقض الیقین به شک، این که میگوید یقین را نقض نکن، یقین که مسلم نقض شده، تو این که شکی نیست، همین که من شک بکنم دیگه یقین از بین رفت. این که حدیث میفرماید لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض آثار یقین را، یعنی یقین که گفته مرادش آثار یقین بوده. و وقتی که شارع میگوید آثار یقین را نقض نکن، معلومه که آثار شرعی را داره میگه. شارع که میگوید آثار یقین یعنی آثار شرعیش. این مثل اینها، یه معلمی داره ادبیات درس میده، وقتی میاد سر کلاس میگه بچه‌ها کتابتون رو باز کنه، یعنی چی؟ یعنی کتاب ادبیات. یه نفر که داره تاریخ درس میده، وقتی میاد میگه بچه ها کتابتون رو باز کنید، یعنی کتاب تاریخ. درسته اون گفت کتاب، اینم گفت کتاب. شارع وقتی میگوید آثار یقین، یعنی آثار شرعی یقین. اگر عقل میفرمود که آثار یقین، میگفتیم آثار عقلی یقین. اگر عرف میگفت آثار یقین، منش این بود که یعنی آثار عرفی یقین. از این که شارع گفته از یقین را نقض نکن و مرادش از یقین آثار یقینه و گویندم شرعه، پس مراد آثار شرعیه. پس کسی که 40 سال پیش تو جبهه مفقود شده هنوز باید بگیم زنده است، اما نمیتونیم بگیم که ریش در آورده یا نه، و آثار ریشم بار نمیشه. این فرمایش آقای آخوند. ببینید الان اینجور که توضیح دادم، آقای آخوند بحث آورد روی ادله استصحاب، ولی شیخ انصاری بحث رو برد روی واقع، ثبوت، مقام واقع. در واقع نمی شود یک امری که تکوینی است با تعبد جعلش کرد. شیخ اونجوری میگه، اما آخون میگه روایت چی میگه. این که حالا فرمایش شیخ یا آقای آخوند اینا درسته یا باطله، و بعدم این که حالا حرف امام خمینی که یه حرف دیگری غیر از اینا، اونو شدی انشاءالله فردا شب میگم. سلام الله علیه.